شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان بسیار عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگه مایل باشید بپردازیم در آغاز به رویدادهای بهمن ماه و بعد بخشها و بحثهای دیگه این گفتگو رو دنبال کنیم.
بله، ما در واقع حالا وارد سومین هفته بهمن ماه هستیم در تاریخ شمسی خورشیدی ایران یا در تقویم خورشیدی ایران. 19 بهمن روز بسیار بسیار بزرگیه در تاریخ مبارزات مردم ایران. در 19 بهمن سال 1349،
بله،
قیام یا حادثه بزرگ سیاه کل اتفاق افتاد در بخش شمال ایران و در اون قیام بزرگ، یک قیام بزرگ در واقع چریکی بوده که آمیزشی بوده یا اختلاطی بوده از چریک هایی که تا اون زمان مبارزه رو می کردن ولی هنوز تشکل واحدی رو نداشتن و هر سه بخش از این گروه های چریکی در قیام سیاه کل شرکت داشتن و ادنی زیادی از این چریک ها در این قیام کشته شدن علیه رژیم شاه.
بله.
و این امروز در واقع بعد از 35 سال یکی از بزرگترین، مهمترین نقطه های عطف در واقع تاریخ مبارزاتی مردم ایرانه. شما میدونید که مردم ایران در این 100 سال گذشته از جنبش مشروطیت تا کنون مبارزه رو که ادامه دادن، این مبارزه هیچ وقت در انحصار یک شیوه مخصوصی نبوده.
بله.
شما میبینید که مردم ایران چه در دوران مشروطیت و چه بعد از آن و بعدا در دوران ملی شدن صنعت نفت و بعدها در دوران انقلاب بهمن 1357 به شیوه های مختلف مبارزاتی دست زدن. شیوه مبارزاتی چریکی شهری، چریکی دهقانی و چریکی کوهی هم یکی از اون شیوه ها بوده. این که قیام سیاه کل از این که یک دانشجوی تاریخ میتونه مطالعه کنه ببینه که شیوه مبارزاتی جریان سیاه کل یا قیام معروف سیاه کل چی بوده، این که 19 بهمن سال 1349 آغاز قیام سیاه کله و در این قیام سه نیروی بزرگ چریکی که اون زمان تشکیل شده بودن ولی اسم رسم نداشتن، به اسم گروه جنگل، گروه احمدزاد پویان و گروه ززنی، که بلافاصله بعد از قیام سیاه کرد این سه گروه متشکل شدن، به وحدت رسیدن بعد از بحث‌های طولانی و سازمان چریکای فدایی خلق ایران را در سال 1350 به وجود آوردن. در اوایل سال 1350 به وجود آوردن و اگر شما به تاریخ امروز توجه کنید که ما داریم سال 1385 رو تمام می کنیم، می تونیم بگیم که این یک در واقع یک قیام سیاه کرد، یک نقطه عطفی بوده در شکلگیری و تأسیس سازمان چریکای فدایی خلق ایران، که البته بعد از انقلاب به بعد از اینکه مخصوصا مورد سرکوب قرار گرفتن به جناح‌های مختلف، به فراکسیون‌های مختلف تقسیم شدن که بعضی از اون فراکسیون‌ها، بعضی از اون در واقع جناح‌ها هنوز هم در اروپا و آمریکا دارن فعالیت می‌کنند. این 19 بهمن سال 1349 بود که البته خودش یکی دو ساعت وقت میخواد که آدم راجع به این که در قیام سیاسی کل چه اتفاقی افتاد و بالاخره چگونه از طرف نیروهای انتظامی رژیم محمد رضا شاه پهلوی در واقع سرکوب شد و چگونه بقایای این گروه ها، یعنی گروه جنگل، گروه احمدزاد پویان و گروه جزنی، بعدن به وحدت رسیدن و سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو به وجود آورده، که خودش هم یه تاریخ مفصل 35 ساله داره که باید مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار بگیره. 22 بهمن سال 1357 در واقع پیروزی انقلابی که بعداً میدانیم که از نظر مردم ایران و نیروهای اساسی جامعه ایران تعبیر و تفسیرهای مختلفی از این انقلاب تا کنون شده و هنوز هم در واقع اساساً اگر شما نیروهای سیاسی ایران رو چه در داخل ایران و چه در خارج در نظر بگیرید، میبینید که نیروهای سیاسی ایران راجع به این انقلاب مشخصا نظرات مختلفی دارن، منتها میشه به سه بخش بزرگ اینها را کاتگورایز کرد، تقسیم بندی کرد. یه بخشی از نیروهای سیاسی ایران میگن اصلا اون انقلاب نبود و اون جریانی که در ایران اتفاق افتاد در سالهای 1356 و 57 و بالاخره به 22 بهمن سال 1357 رسید که ما از اون به عنوان انقلاب در واقع یاد می کنیم، اصلا این یک انقلابی نبوده، یک فتنه بوده، یک کودتا بوده، یک هرج و مرجی بوده، آشوب بوده. خب این ها یک عده نیروهایی هستن مثل مشخصا سلطنت طلبان و بخشی هم افراد و شخصیت هایی که اون زمان از انقلاب ایران پشتیبانی می کردن ولی این روز می گن اون انقلاب نموده و یک آشوب بوده، یک در واقع طغیان بوده، یک نوع فتنه بوده و انقلابی نبوده. اینها به نظر من این نیروهای اجتماعی سیاسی ایران می تونن بگن که در اقلیتن، ولی یه بخش دیگه هم هستن که اونها هم به نظر من در اقلیتن. اونها میگن که نه تنها این یک انقلاب موفقی بوده بلکه تا امروز هم ادامه داره و این همون انقلاب اسلامیه که با موفقیت بعد از 28 سال به این مرحله رسیده. خب اینا هم در واقع طرفداران رژیم جمهوری اسلامی هستن و جناحایی که در درون این رژیم جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و حتی بخشی که در خارج از حاکمیت هستند، اینا معتقدند که بله 22 بهمن سال 1357 انقلاب بوده و این انقلاب هم هنوز هم ادامه داره.
بله.
یه بخش بزرگی از مردم ایران که به نظر من اکثریت هستند، اینا معتقدند که این انقلاب که در 22 بهمن 1357 اتفاق افتاد به تمام معنی و به درستی و از نظر علوم تاریخی یک انقلاب به تمام معنی بوده و مفهوم خودشو داشته، علل خودشو داشته، دستاوردهای خودشو داشته و منتها این انقلاب در ایران با شکست روبرو شد و این انقلاب و یک عده آدم هایی که در درون اون زمان انقلاب ایران بودن، اینها این انقلاب رو از دست مردم ایران و از دست اون بخش از مردم ایران که به آرمان های مشروطیت اعتقاد داشتن و فکر میکردن که این انقلاب اون آرمان ها را یا بخشی از اون آرمان ها را بالاخره بعد از مدت ها در ایران جامعه عمل میپوشونه، مثل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، این انقلاب رو اینها دزدیدن و در واقع توکرات با ایجاد دیکتاتوری توکراسی ولایت فقیه در واقع این انقلاب به فرجام نیکی نرسید و از دست اکثریت مردم ایران دزدیده شد و امروز هم نتیجه شد ما در رژیم جمهوری اسلامی می‌بینیم. پس این که عموماً حالا هر بخش از این سه بخش خودشون تعاریف و تعابیر و تحلیل های متفاوتی از حرف هایی که میزنن دارن، ولی عمدتا میشه نیروهای ایرانی رو چه در خارج از ایران چه در خارج وقتی که راجع به انقلاب 22 بهمن 1357 صحبت میشه این نظرگاه دارن. یک نظر خیلی خلاصه کنم، یک نظر میگه این انقلاب نبوده، فتنه بوده، یک نظر میگه این همین انقلاب بوده و موفقیت پیدا کرده تا حال هم ادامه داره که عمدتا همون جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی است. یک زیادی که از نیروهای دموکراتیک برابری طلب مارکسیست چپ در خارج و در مخصوص و در داخل ایران هنوز هم وجود دارن، اینا معتقدن که این انقلاب در واقع از دست مردم ایران ربوده شد و در واقع با شکست روبرو شد و ما باید برای آرمان های استقلال طلبانی خودمون و برای آزادی و دموکراسی و برای عدالت اجتماعی به مبارزه خودمون ادامه بدیم.
بله، در واقع این آقایون رفیق دوز بودند و شریک قافله، بعد هم تمام توان و تلاششون رو در سرکوبی نیروهای ملی هم از لایک، مذهبی و سوسیالیست رو کار بردند و بردند انقلاب رو به اون جایی که خود میخواستند، اون انقلاب شکوهمند رو. و جناب پارسا بناب، یه نکته هم بسیار جالبه که به ویژه امسال در برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی به مناسبت سالگرد انقلاب برنامه های انقلاب پخش میکنند و به خصوص در خارج کشور صدا و سیمای پرفریب و نیرنگاز، که خیلی هم اگر از نظر شکل ظاهری برداریم و به محتوا نگاه کنیم این تلویزیون های لس آنجلسی است، منتها شعارهایی رو که بر روی صفحه تلویزیون میاد و مرتب هم تکرار میکنه، اون استفاده میکنه از استقلال، آزادی و در پایانش هم جمهوری اسلامی.
بله
ما استقلالش رو که خیلی خوب میدونیم، بعد 28 سال 90% بودجه بستگی به فروش پول نفته، یا همینطور حتی کار به جایی رسیده که در ورزش هم در فوتبالش باید فیفا وضع فوتبال ایران رو تعیین کنه. آزادیش هم که خیلی مشخصه، اگر هر کم باور نمیکنه از دانشجویان، زنان، جوانان، کارگران، معلمان و و پرستاران و یا خلاصه از همه ملت ایران اون آزادی رو هم میشه سوال کرد که تا چه اندازه است و به پایان که وقاحت هم حدی داره.
بله.
جناب پارسا بنو اگه مایل باشید بپردازیم به مسائل روز ایران. ببینید
اجازه بدید به یه واقعه بزرگی هم در همین روزها اتفاق افتاده در بهمن اشاره بکنم. خواهد. اون وقت میریم بلافاصله به سوالاتی که گویا شما مطرح میکنید.
بله.
23 بهمن سال 1326 این روزیست که محمد مسعود بزرگترین ژورنالیست و نویسنده ایران در تهران ترور میشه و در واقع با ترور محمد مسعود و قطع انتشار روزنامه مرد امروز در واقع نیروهای ارتجایی در ایران اقلا در حیطه ژورنالیسم قوی تر میشن و با این که محمد مسعود در اون زمان نتونست بیشتر از یک سال به انتشار این روزنامه ادامه بده و با ترورش روزنامه مرد امروز قطع شد، ولی در تاریخ روزنامه نگاری محمد مسعود استاد روزنامه نگاران زیادی بودی که بعد از او در صحنه سیاسی ایران ظهور کردن و هیچ وقت خدماتی رو که محمد مسعود به این روزنامه نگاران در واقع کرده بودند هیچ وقت اونها را فراموش نکردن و میدانیم که دکتر حسین فاطمی یکی از دوستان بسیار بسیار نزدیک محمد مسعود بود که بعد از ترورش در واقع ایشون اون زمان تو پاریس بود، ولی بعد از ترورش وقتی که محمد مسعود در ایران از بین میره ایشون بعد از یک سال برمیگرده به ایران و بعدا هم با انتشار روزنامه باختر امروز به آرمانهای ژورنالیستی محمد مسعود در واقع جامعه عمل میپوشونه و ادامه میده که اون هم تاریخ و سرگذشت مشخص خودشو داره. اینه که 23 بهمن سال 1326 ترور محمد مسعود در تهران، ژورنالیست بزرگ و نویسنده کتاب های معروفی مثل
گلهایی
که در جهنم میروین اون زمان در ایران خیلی خیلی محبوب بود و بین دانشجویان و جوانان خوانندگان زیادی زیادی پیدا کرده بود.
بله، خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب. اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل روز ایران و به ویژه مسئله جنگ. منتها پیش از اون یکی از شنوندگان عزیز از اروپا با ما تماس گرفتند و سوالی از شما داشتن که اگه ممکنه در این مورد محبت کنید در ابتدا توضیح بفرمایید که نیوکان ها چه کسانی هستند، چگونه میاندیشند و عملکردشان چیست؟
قبلا اگر خاطرتون باشه ما چندین بار به جناحی که امروز در آمریکا در سر کارن در حاکمیتن و البته در کنگره آمریکا چندان پشتیبانانی ندارن، ولی هنوز هم کاخ سفید و یعنی بخش قوه در واقع اجراییه یا مجریه حاکمیت آمریکا را در دست دارند. اینا را میگن نیوکان ها که در ادبیات سیاسی ایران هم امروز ژورنالیست ها در داخل ایران و در خارج از ایران هم از کلمه نیوکان ها استفاده میکنن که همون میشه نیو کانسرواتیوز یعنی محافظه‌کاران نوین.
بله.
یا محافظه‌کاران جدید. اینها افرادی هم نزدیک به 25 نفر که امروز در داخل کابینه جورج بوش فعالیت دارند و به وزرای داخل کابینه جورج بوش مثل چینی کمک های شایانی می کنند و در واقع اینها ایدئولوگ های رژیم فعلی آمریکا هستند و توضیحی که از جنگ عراق میکنن عمدتا از طرف اینها مطرح میشه این مکان‌ها که مشخصا 25 نفرن و یک دی زیادشون در داخل دولت هم یک دی دیگرشون در خارج از دولت در فکر انبارها یا به قولن think tank ها یعنی فکر انبارها فعالیت دارن و بخششون هم ریاست این بنیادها و سازمان های فکر انبارها را در دست دارن مثل American Enterprise
بله.
که مایکل لیدن رهبرشه یا رئیسشه و مایکل لیدن یکی از نیوکان های بسیار بسیار معروفیه که این روز در بسلا در داخل هیئت حاکمه آمریکا نفوذ داره و یکی از سناریوهاش در رابطه با ایران شما می‌بینید که هم در نوشته‌هاش مطرحه و هم در صحبت‌هاش مایکل لیدن معترض به در واقع حمله به ایران به اون شکلی که دیگران مطرح می‌کنن نیست. ایشون معترضه که باید با ایجاد به اصطلاح مناطقی در ایالات و در مناطق اقلیت نشین ایران مثل کردستان و خوزستان اینا میتونن حرکت های بکنن و از طریق این حرکت ها اون بخش از ایران رو بگیرن و در اونجا مثل 5-6 سال قبل عراق در اون مناطق نو فلای زون برجود بیارن، مناطقی که به اصطلاح دولت آمریکا از طریق سازمان ملل متحد ایمان میکنه که دیگه دولت مرکزی ایران روی این مناطق حاکمیت نداره، درست مثل اون سناریو اون برنامه‌ای که در شمال عراق پیاده کردن
در منطقه کردستان عراق
بخش کردستان عراق رو به نام نو فلای زون اعلام کردن. مایکل لیدن سناریوش راجع به ایران در این بسته در این گزینه رو انتخاب
کرده بله.
و تا اونجا که ما اطلاع داریم و مطبوعات هم شب و روز گزارش میدن امروز در اون بخش از مرزهای ایران و کردستان عراق دولت آمریکا و دولت اسرائیل به نیروهایی که ایرانی هستند و در خارج از ایران فعالیت میکنن مثل سازمان زحمتکشان کردستان کومله و یا سازمان مجاهدین خلق اونها را در اونجا به اضافه یک سازمانی دیگر کردی به اسم پژواک یا پژاک
بله.
اونجا تربیت میکنن و اونجا آموزش میدن به اینها و در واقع این هم یکی از اون گزینه‌هاییست در رابطه با جنگ ایران در با ایران آمریکا جنگ شروع بکنه نیوکان ها نظرگاه های مختلفی در این مورد داره، همیشون متفق بودن که باید در جریان 2 سال آینده دولت آمریکا یعنی رژیم بوش باید تکلیف ایران رو کاملا حل بکنه.
جاپارس و اینا در واقع این آقای مایکل لیدن زمینه ساز و ایجاد کننده اختلافات قومی است برای تجزیه طلب.
بله و در واقع عملا هم طبق نوشته ها و گزارشات روزنامه های مختلف مخصوصا روزنامه های داخل ترکیه روزنامه آکشام
بله.
به عنوان یک روزنامه که در استانبول پخش میشه نسبتا یک روزنامه مستقلیه به دولت تعلق نداره از آزادی های نسبی که در ترکیه امروز وجود داره استفاده میکنه و نویسندگانشون میرن در کردستان عراق میرن در داخل عراق خود عراق و گزارشاتی رو که برای روزنامه آکشام میفرستن اگر شما رو این روزنامه رو مطالعه بکنید متوجه میشید که بله هم دولت اسرائیل و سازمان موساد و هم دولت آمریکا یعنی CIA و نیروهای ویژه آمریکایی برای این گروه از ایرانی ها در اون بخش از خاک عراق که در واقع شمال عراق اما کردستان عراق آموزش میدهند که در صورتی که این گزینه انتخاب بشه از طرف هیئت حاکمه آمریکا، به ایران، به اون بخش از ایران یعنی کردستان ایران یا امکاناً آذربایجان و خوزستان در جنوب ایران حمله بکنن و یه بخش کوچیکش رو بگیرن، بدون اینکه مثل عراق بخوان کل عراق رو بگیرن و برن تا پایتخت. نه، این دفعه میخوان نوفلای زون های کوچیکی به وجود بیارن، جزایر به وجود بیارن و وارد اون جزایر بشن و در واقع در اون مناطق به اصطلاح از خود مقاومت بکنن و اون دولت های پوشالی رو در اون مناطق به وجود بیارن. اینی که مایکل لیون فقط یکی از اون نوکان هاست که من اینونن چون تخصصش راضی به ایران و اقوام ملیت های ساکن ایرانی و مطالعه کرده من اشاره میکنم، و نیوکان های دیگری هم هستن مثل ریچارد پرل که اون هم در داخل خود دولت هم در خارج از دولت خیلی خیلی نقش بزرگی در رابطه با جنگ عراق بازی کردن و بعضی ها اصلا میگن که آرشیتکت جنگ عراق همون ریچارد پرل که یکی از مثلا خبرگان بزرگ در واقع همین نیوکان هاست. اینی که نیوکان ها فلسفه دارن، سیاست خودشونو دارن، جهانبینی خودشونو دارن. فقط خلاصه عرض بکنم که نیوکان ها از یک سو از درون نیروهای لیبرال آمریکا نیومدن بیرون، از طرف دیگه از درون نیروهای کانسرواتیو هم نیومدن بیرون، یعنی نیروهای محافظه‌کار. با اینکه اسمشون نیوکانه یعنی محافظه‌کاران نوین، ولی از درون محافظه‌کاران اینها نیومدن بیرون، بلکه اینها تاریخچه‌شون پیشینه‌شون برمیگرده به سالهای 1960. دهه 1960 اکثر این نیوکان ها اکثریت بسیار بسیار قابل توجهشون در جنبش ضد جنگ ویتنام بودن و خود را چپ مارکسیست اعلام میکردن. اینها در واقع چپ های برگشته هستن، چپ های سابق هستن که توبه کردن و به آرمان های اون زمان جنبش چپ آمریکا، جنبش مارکسیستی و جنبش سوسیالیستی آمریکا به طور شفاف گفتن نه و کاملا به عکس اون مسائل و اون گرایش هایی که در دهه 60 داشتن تبدیل شدن و این در تاریخ مبارزاتی مردم جهان بی سابقه نیست. شما میدونید که موسولینی اول یک سوسیالیست بود ولی بعد از 4-5 سال که تغییر گرایش میده اعتقادات فاشیستی پیدا میکنه و میدونیم که در ایتالیا اوضاع را در دست میگیره و فاشیسم ایتالیا را به وجود میاره و بعدا هم در جنگ با هیتلر هم آواز میشه، با آلمان هیتلری هم آواز میشه و جنگ جهانی دوم تا آخر میبره جلو که مردم ایتالیا بعدا قیام میکنن و ایشونو میگیرن و اعدامش میکنن. یعنی که این چیز بعیدی نیست که این نیوکان ها سابقه ایشون به چپ های دوره 1960 میرسه که چپ هایی بودن که بلافاصله در دهه اواخر دهه 70 و آغاز دهه 80 میلادی تغییر ماهیت میدن، به طور کلی معتقد به امپراتوری و مقام بزرگ به اصطلاح امپراتوری آمریکا در تاریخ میشن و در زمان دولت ریگان به نهادهای دولتی رخنه میکنن و بالاخره در سال 2000 با حمایت از جورج بوش پسر اوضاع را، حاکمیت را در آمریکا به دست میگیرن. ما در آینده میتونیم بیشتر و بیشتر راجع به نیوکان ها صحبت بکنیم و هر تک تک از نیوکان ها را اگر وقت داشته باشیم میتونیم معرفی بکنیم و مقام و موقعیت اینها را در داخل حاکمیت آمریکا مورد بررسی قرار میدیم.
حتما. جا پارسا بنابی سوال داشتم، میخواستم بفرمایید که در داخل آمریکا کدامین گروه ها از نیوکان ها حمایت میکنن؟
در حال حاضر دو بخش از خود نها نهادهای سیاسی آمریکایی از نیوکان‌ها حمایت می‌کنند. یه بخششون گروه‌هایی هستند که اینها را ما می‌تونیم به اصطلاح طبقه بندی بکنیم، گروه‌های سکولار که مذهبی نیستند، سکولارند. بخشی از اینها در داخل حزب جمهوری‌خواه قرار دارند. خیلی بخش کوچکی شد. اونجا هستن، یعنی بخشی از سناتورها و بخشی از نمایندگان مجلس آمریکا که از حزب جمهوری ها هستن، اینها از سیاست های نیوکان ها دفاع می کنن و پشتیبانیش هستن. بزرگترین در واقع فراملی ها، کمپانی های فراملی در آمریکا هم از نظر مالی هم از نظر نظامی پشت نیوکان ها هستن. هلی برتن یکی از اونهاست، پارسون دومیه، بکتر سومیه. این فراملی ها 100% در پشت نیوکان هستن و در واقع بر علیه در واقع منافع جناح‌های دیگر سرمایه‌داری در واقع سخت‌بندی کردن و از نیوکان ها حمایت میکنن. البته نیوکان ها اینا را نمایندگی میکنن، نیوکان ها ایدئولوک های اینها هستند در داخل دولت. دولت در آمریکا مستقیما توسط هالیبرتون یا پارسون یا بکتل اداره نمیشن، بلکه به اصطلاح نمایندگان اینها در داخل دولت که نیوکان ها باشن، تک تکشون از من جمله آقای چینی، اینها رابطه بسیار ارگانیک مالی با این کمپانی های فراملی دارن. این یه بخشی که سکولار هستن، مذهبی نیستن، ولی از نیوکان ها دفاع میکنن و در واقع نیوکان ها اینا را نمایندگی میکنن. اینجوری باید به مسئله برخورد. خود نیوکان ها صاحب ثروت و مال و عجیب غریبی نیستن، اکثرشون نویسنده، روشنفکر، محقق و روزنامه نگار و غیره هستن، ولی از نظر ایدئولوژیکی و مسلکی، از نظر بینش کاملا نمایندگان این فراملی ها هستن که از آشوب و هرج و مرج در خاورمیانه نشخوار میکنن و به انباشت سرمایه خودشون ادامه میدن و این نیوکان ها در خدمت این بخش از فراملی ها امروز قرار گرفتن. یه بخش دیگه هم که مذهبی هن، این ها خودشون به دو بخش تقسیم میشن. مذهبی هایی که مسیحی هستن مثل مورال ماجوریتی یا اخلاق اکثریت میگن، اگر ترجمه بکنیم مورال ماجوریتی، مثل جری فالوول رهبرشون، کمک های بسیار بسیار زیادی به این نهادهای که من از اونها به عنوان فکر انبارها اسمی برم یا think tank ها، به اینها کمک میکنن. این هم یه بخش از اون مذهبی هستن که پشت نیوکان ها قرار گرفتن و در واقع نیوکان ها اینها را نمایندگی میکنن. وقتی به یک کشوری مثل افغانستان حمله میکنن یا به عراق، زیاد در مطبوعات آمریکایی ما اینها را نمیبینیم، ولی بلافاصله جی فالویل و پت رابرتسون، اینها در واقع شاخه ها و بخش های مذهبی خودشونو در این کشورها، در شهرهای بزرگ این کشورها تأسیس میکنن و شروع میکنن به در واقع دعوت از مردم افغانستان و مردم عراق که بیان مسیحی بشن و به کلیساهای مشخص اینها که کلیساهای پروتستان به اصطلاح جناح راست جامعه آمریکا را تشکیل میدن، در واقع جلبشون بکنن. و یه گروهی از مسیحیان هستن که اینها به اصطلاح به عنوان مسیحی های صهیونیست معروفن، که اینها معتقدن که باید در واقع یهودیان ساکن اسرائیل رو نجات بدن از نابودی. یعنی به این شکل که چون 2000 و چند سال قبل وقتی که حضرت مسیح ظهور کرد، اینها گمراه شدند و مسیح رو نپذیرفتند، امروز برای اولین بار اینها فرصت پیدا کردند که در آمدن دومین بار مسیح که در اورشلیم خواهد بود، اینها به اون گمراهی نیفتند، بلکه توسط همین مسیحی های صهیونیست که اینها را تربیت میکنند و در واقع آماده میکنند برای ظهور دوباره مسیح در شهر اورشلیم، اینها هم پشت نیوکان ها قرار گرفتن. در نتیجه نیوکان ها اولین گروه سیاسی در آمریکا هستن تا اونجا که من اطلاع دارم که موفق شدن حاکمیت خودشونو در آمریکا که بیرس بیارن، که جورج بوش نماینده سمبول این حاکمیت، هم جورج بوش هم نیوکان ها برای اولین بار موفق شدن که نیروهای سکولار جامعه رو که طرفدار نظرگاه خودشون هستن با نیروهای مذهبی راستگرا، مذهبی مسیحی راستگرا به وحدت برسونن، که امروز در دولت جورج بوش این کاملا این وحدت منعکسه.
اینکه
نیوکان ها در واقع پایگاهشون برخلاف لیبرال ها، برخلاف کانسرویتیو ها جمعون مثل محوظه کاران میشن، یا برخلاف دموکرات ها و برخلاف جمهوری خواهان، آمیزش اختلاطی هستن از نیروهای راست سکولار و نیروهای راست مذهبی، که اون مذهبی هم به دو بخش تقسیم میشن، مذهبی های پروتستان، مذهبی هایی که به اسم مسیحی های صهیونیست معروف شدن.
بله، و در واقع با اسرائیل هم بسیار هماهنگن.
بله، چون اون کاملا روشنه که در واقع اسرائیل هم امروز دیگه کوچکترین اختلافی که شما نمیبینید با دولت آمریکا درست ناشی از این امریکه برای اولین بار در دولت آمریکا به طور رسمی و به طور مستقیم افرادی سرکار هستند، موقعیت دارن، مقام دارن، که اینها گرایشات فکریشون به مسیحی های صهیونیسته.
بله،
و این به اصطلاح لینک و این رابطه رو بین دولت آمریکا و دولت اسرائیل هم به وجود آوردن که با دولت‌های سابق آمریکا این تفاوت رو دارن. دولت‌های سابق آمریکا همیشه از اسرائیل دفاع می‌کردن.
بله.
ولی نه به این شکلی که امروز ما می‌بینیم که نیوکان‌ها و حاکمیتی که امروز اینها در آمریکا به وجود آوردن، این حاکمیت بدون قید و شرط از اسرائیل بزرگ یا بزرگتر دفاع میکنه و معتقده که در آینده‌ای که در خاورمیانه به وجود خواهد اومد، البته در خاورمیانه بزرگ اینا، اسرائیل هم خواهد توانست به عنوان اسرائیل بزرگ، اسرائیل بزرگتر، نقش بسیار بسیار اساسی در حیطه‌های تکنولوژی و علوم بازی بکنه.
خیلی سپاسگزارم.